بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم، شخص حقوقی، صفحه 71 به بعد کتاب جناب استاد دکتر سید حسین صفوی استاد دانشگاه تهران رو از مجموعه دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد 1 ادامه میدیم. مقدماتاً باید عرض کنم که در مورد وجود و ممیزات اشخاص بابی در این کتاب باز شد به نام باب اول که از صفحه 28 شروع می شد. این باب از دو فصل تشکیل شده بود، یکی شخص طبیعی که فصل اول ما رو به خودش اختصاص داده بود، فصل دوم هم شخص حقوقی. در مورد شخص طبیعی توضیحاتی که لازم بود رو گفتیم که یکی از سرفصل‌های جدیش اینه که آغاز و پایان زندگی حقوقی شخص طبیعی یا فرد انسانی یا شخص حقیقی چجوریه، و پس دوم راجع به غایب مفقود الاثر اون چی که لازم بود رو توضیح دادیم. بعد تو مبحث سوم ممیزات شخص طبیعی رو بحث کردیم. اولین بحثش نام و نام خانوادگی بود که تمام فروعاتی که به این مورد مربوط میشد رو توضیح دادیم. دومین بحثی که ممیزات شخص طبیعی رو تعیین میکرد اقامتگاه بود که توضیح دادیم اقامتگاه چیه. سومین مبحث هم وقایع اربعه‌ای که در اسناد ثبت احوال بود رو باید توضیح میدادیم که به جهت حذفش از مفاد درسی دانشیان و سهولتش در مطالعه شخصی ازش گذر کردیم. به اعتقاد من ممیزات شخص طبیعی که یکیش اقامتگاه نام گرفته، به نظر من این تعبیر صحیح نیست. یعنی وقتی جناب دکتر سید حسین صفایی می فرمان در صفحه 41 که ممیزات شخص طبیعی، بند اول نام خانوادگی، بند دوم اقامتگاه، من معتقد نیستم که اقامتگاه از ممیزات شخص طبیعیه، بلکه معتقدم اقامتگاه از ممیزات شخص هم از طبیعی یا حقوقی، چون شرکت ها هم اقامتگاه دارن، چون مؤسسات غیر تجاری هم اقامتگاه دارن. اما به هر صورت با کمی مسامحه این تیتر رو هم توضیح دادیم. الان رسیدیم به فصل دوم، شخص حقوقی، صفحه 71. همونجوری که استحضار داریم، قانونگذار هم از منافع فرد دفاع میکنه و هم از منافع گروه هایی که در چارچوب قانون به رسمیت شناخته بشن. یک گروه وقتی که یک نامی برای خودش انتخاب کنه، اقامتگاهی دارا باشه، دارایی رو دارا باشه، قانون به گونه‌ای به رسمیتش می‌شناسه که علاوه بر تک تک اعضای این گروه که در جامعه حقوق و تکالیفی دارن، برای این گروه و جمع که حالا یه عنوانی پیدا کرده تحت عنوان شرکت سهامی خاص فلان، شرکت با مسئولیت محدود فلان، شرکت تعاونی مصرف فلان، برای خود این شرکت تعاونی مصرف وقتی به ثبت میرسه، یه شخصیتی جدا و مازاد از اعضاش تولید میکنه که این شخصیت به خاطر اینکه در دنیای حقوق فقط وجود داره، در عالم واقع چیزی جز افراد ما نمیبینیم، بهش میگن شخص حقوقی. یعنی در دنیای حقوق این شخص به دنیا اومد. حالا این عنوان که اسمش از شرکت سهامی خاص فلان، شرکت تعاونی مصرف فلان، مؤسسه غیر انتفاعی فلان، هر کدوم از این عناوین، یا شرکت ملی نفت ایران، شرکت اتوبوسرانی تهران، این نوع تعابیر رو وقتی که نگاه میکنیم تو دلش که میدیم، میبینیم گروهی از انسانها دور هم جمع شدن، یه نامی رو برای گروهشون انتخاب کردن، یه هدف خاصی رو از نظر اقتصادی و یا اجتماعی تعریف میکنن، دارایی معینی دارن، اقامتگاه معینی دارن، بلکه بالاتر تابعیت معینی دارن، این شرکت تابعیت ایرانی داره، اون شرکت تابعیت آلمانی داره، اون شرکت تابعیت روسی داره، تابعیت معینی. و بعد حالا دیگه اگر قرار شد که حق و تکلیفی هم وجود داشته باشه برای این شرکت تعاونی، خود شرکت تعاونی طرف حق و تکلیفه. یعنی اگر از کسی طلبکار چک در وجه شرکت تعاونی مصرف فلان صادر شده، خواهان میشه شرکت تعاونی فلان وقتی این چک رو میره برگشت میزنه و میخواد تو دادگاه دادخواست بده. و یا بالعکس وقتی این شرکت تعاونی مصرف فلان یا شرکت سهامی خاص فلان به نام شرکت از حساب شرکت چک کشیده داده از دست مردم، حالا وصول نمیشه، اون دارنده چک میشه خواهان دعوا در دادخواست، خوانده رو می‌نویسه شرکت سهامی خاص فلان با مدیریت عاملی فلان، و بعد این رو دادخواستش رو به این کیفیت. یعنی پس طرف حق واقع میشه شخص حقوقی، طرف تکلیف واقع میشه. یعنی فقط اشخاص انسانی نیستن که طرف حق و تکلیف واقع میشن، بلکه اشخاص حقوقی هم طرف حق و تکلیف واقع میشه. علاوه بر این اشخاص، قانون یه شخص حقوقی دیگه ای هم به رسمیت میشناسه که از جنس گروهی از انسان ها نیست، از جنس پاره‌ای از امواله. اگر اموال خاصی به هدف خاصی اختصاص داده بشه، مثلا وقف شده باشه برای اینکه بیمارستان بشه، وقف شده باشه برای اینکه دانشگاه ساخته بشه، وقف شده برای اینکه مسجد بشه، اسم این مال رو میذارن مال موقوفه. مال موقوفه خود شخصیت حقوقی داره، چون مالکیت مال از نام مالک که واقف هم هست، مالک یه زمینه بوده، حالا اومده مالک وقفش میکنه که اینجا مثلا یتیم خونه ساخته بشه. دیگه از فردایی که صیغه وقف جاری میشه، این مالک دیروز مالک این زمین نیست. بعد یه متولی واسش میذاره، این متولی وظیفه‌شه در چارچوب اون وقفنامه که در واقع اساسنامه نحوه استفاده از این زمین هست، متولی تو چارچوب این نیت چیکار میکنه؟ اون نیت و هدف خاصی که برای این مال مالکی که وقف کرده در نظر داشته رو اجرا میکنه. حالا هر جا میخواد دعوای طرح بشه به نام این مال موقوفه طرح میشه، به تولیت آقای فلانی، به تولیت خانم فلانی، مثل میگیم شرکت سهامی خاص فلان به مدیریت عاملی فلانی در متن دادخواست. این هم چه خواهان واقعشه چه خوانده واقعشه، خود موقوف شخصیت حقوقی داره. چرا این توضیح رو دادیم؟ برای اینکه اگر یه نفر بیاد علیه موقوفه بخواد طرح دعوا بکنه، به جای اینکه موقوفه مرحوم فلانی یا موقوفه واقف فلانی رو مطرح بکنه، اگر بیاد بنویسه متولی رو خوانده دعوا قرار بده، دعواش تو دادگاه رد میشه. میگه شما از آقای متولی طلب نداری، با مال موقوفه درگیری داری. این مال موقوفه بیمارستانه، فاضلاب بیمارستان نم زده به دیوار باغ شما، بعد دیوار باغت خوابیده، تو بعد از مال موقوفه طلبت رو بگیری. اینجا بیمارستان وقفه، تو برای چی رفتی از متولی وقف شکایت کردی و علیه اون دادخواست دادی؟ وقتی آدم علیه شخص حقیقی دادخواست میده که طرف حساب مستقیمش باشه در یه موضوعی، اما اگه مال وقف شده، بیمارستان شده، فاضلاب بیمارستان زده باقیارون رو نابود کرده، الان باید علیه موقوفه دادخواست خواندر موقوفه قرار میدی به تولیت آقای فلانی. برای همین بعد از اینم که محکوم بشن، تو متولی محکوم نمیشه، موقوفه محکوم میشه. بلکه قرارشه مثلا 100 میلیون خسارت بده، اگر اجرای صادر شد نپرداخت، از منافع موقوفه برمیدارن، نه اینکه جلب متولی رو صادر کنن، چون طرف حساب اصلا متولی نیست. حالا راجب موقوفه باید در مدنیه دو بیشتر بحث بکنیم. اقسام شخص حقوقی چیه؟ قبلا گفتیم شخص تقسیم میشه به حقیقی و حقوقی. شخص حقوقی، شخص حقیقی رو توضیحات کاملی راجبش داریم که همون فرد انسانیه، همون شخص طبیعیه. گفتیم وقتی غائب بشه حکمش چیه، وقتی میخواد نام انتخاب کنه چجوریه، نام خانوادگی چجوریه، نامهای خانوادگی ممنوع چی هست، نامهای ممنوع چی هست، تغییر نام به چه صورتی صورت میگیره، همه اینا رو توضیح دیدیم، اقامتگاهش رو توضیح دیدیم، اون چی که باید میگفتیم و راجع به شخص حقیقی گفتیم. اما شخص حقوقی به دو دسته تقسیم میشه، شخص حقوقی حقوق عمومی، شخص حقوقی حقوق خصوصی. شخص حقوقی حقوق خصوصی به سه گروه تقسیم میشه، شرکت‌های تجارتی، مؤسسات غیر تجارتی، موقوفات. مؤسسات غیر تجارتی به دو گروه تقسیم میشن، انتفاعی غیر انتفاعی. اینا همش میشن شخص حقوقی. حالا از اول توضیح بدیم شخص حقوقی حقوق عمومی یعنی چی؟ اگر شخص حقوقی به حقوق عموم مردم مربوط بشه بهش میگن شخص حقوقی حقوق عموم، مثل مجلس شورای اسلامی، مثل دانشگاه تهران، مثل شهرداری تهران، مثل شرکت ملی نفت. به طور کلی دولت، شهرداری ها و برخی از سازمان ها و مؤسسه های عمومی که از استقلال مالی و اداری برخوردارن شخص حقوقی حقوق عمومی هستن. خود شرکت های دولتی چی؟ شرکت های دولتی هم شخص حقوقی به شما میان. ماده 587 قانون تجارت میگه مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی، بلدی یعنی شهرداری، به محض ایجاد و بدون احتیاج به سبب دارای شخصیت حقوقی میشن. الان فهمیدیم که اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت، شهرداری ها و تمام سازمان ها و مؤسسات عمومی مثل سازمان تامین اجتماعی و شرکت های دولتی هستن. چه شرکتی دولتیه؟ هر شرکتی که بیش از 50% سهامش متعلق به دولت بشه. خب اینایی که شخص حقوقی حقوق عمومی هن از چه لحظه ای متولد میشن در دنیای حقوق؟ میگه به محض اینکه این ایجاد بشه، به وجود بیاد، مسئولین زیرت امضا کنن برگه ای رو که اینجا شهرداری باشه، از فردا صبحش اینجا دیگه شهرداریه. لازم نیست این نوشته ها رو ببرید اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسونید. شخص حقوقی حقوق عمومی نیاز به ثبت در اداره ثبت شرکت ها نداره، مگر استثناءاتی که قانون بگه حتما شخص حقوقی حقوق عمومی هم باید بره به ثبت برسه. این مگر شامل کی میشه؟ این استثناء شامل کی میشه؟ شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی باید به ثبت برسه. ماده 1 آیین‌نامه اجرای قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی مصوب 14/11/1334 میگه درسته که شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی از شرکت‌های دولتیه، از ارگان‌های دولتی، شخص حقوقی حقوق عمومیه، اما ماده یک آیین نامه میگه این باید بره در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسه. پس اصل در شخص حقوقی حقوق عمومی اینه که ایجادش احتیاج به ثبت در اداره ثبت شرکت ها ندارد، مگر اینکه قانون ایجادش رو موکول به ثبت در اداره ثبت شرکت ها کنه. یعنی اگه یه شرکت دولتی دیدی دنبال این نگرد که بینی تو اداره ثبت شرکت ها پرونده ثبت شده داره یا نه، نباید داشته باشه. مگر مثل شرکت اتوبوسرانی استثناء قانون گفته باشه این باید تو اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسه. اسناد مربوط به شرکت دولتی مثل اساسنامه‌ش و هیئت مدیره‌اش چجوری انتخاب میشه، اعضای مدیره‌اش کی چه کارشه، کی چه کارشه، نمیتونی تو اداره ثبت شرکت ها دنبال این اطلاعات بری، چون اصولا اینا ثبت نمیشن در اداره ثبت شرکت ها، باید تو همون ارگان خودشون دنبال اطلاعات بگردیم. اما پس در مورد اشخاص حقوقی، هر کدوم از اشخاص حقوقی رو که توضیح میدیم باید بگیم که اولا تعریفش چیه، ثانیا لحظه ایجادش کیه. در شخص حقوقی و حقوق عمومی لحظه ایجادش اون موقعی که مسئولین زیرفت ابلاغ میزنن که اینجا یه همچی چیزی باشه، بدون اینکه در اداره ثبت شرکت لازم باشه ثبت بشه. اما در مورد شخص حقوقی و حقوق خصوصی اینجوری نیست، هر کدوم از اقسامش یه حکم داره. مثلا شرکت های تجاری به محض اینکه شرکت نامه رو شرکا امضا میکنن شخصیت حقوقی به وجود میاد، اما کمال شخص حقوقی یعنی شرکت با مسئولیت محدود فلان اینه که باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت بشه. مؤسسات غیر تجاری در مورد غیر انتفاعیاش دقیقاً از لحظه‌ای که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت میشه یه مؤسسه غیر تجاری غیر انتفاعی، از اون لحظه تازه متولد میشه. یعنی اگه دیدی 4 تا کاغذ دستی یه نفره گفته یه مؤسسه غیر تجاری غیر انتفاعی دارم تأسیس میکنم، امضای 20 تا آدم هم بشه، میگه اینه بیا اینقدر سرمایه گذاری کن، با همونم میشینه باید قرارداد می‌نویسه، بدون داره سر کلا می‌ذاره. برای اینکه این تا ثبت نشه مؤسسه غیر انتفاعی تلقی نمیشه، محسوب نمیشه. حالا داشتیم اشخاص حقوقی و حقوق عمومی رو میگفتیم، تا اینجا فهمیدیم که مجلس شورای اسلامی دانشگاه تهران کجا اینا اشخاص حقوقی و حقوق عمومی. کانون وکلای دادگستری جزء شخص حقوقی و حقوق عمومیه یا جزء شخص حقوقی و حقوق خصوصیه؟ چرا؟ این از اون ارگان‌هایی که تخم دو زرده می‌کنه، یعنی دو تا رو داره، مثل یه سکه دو رو می‌مونه. اگر بگیم برخی از وظایف عمومی رو به عهده داره، مثل تنظیم وکالت دادگستری، اعطای پروانه وکالت دادگستری، تعقیب وکیلی که تخلف کرده، مجازات انتظامی وکیل دادگستری متخلف، اگر از این زاویه بهش نگاه کنیم، دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری، دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری داریم که وکیل متخلف رو میبرن اونجا باهاش برخورد قانونی میکنن. اگه از این زاویه نگاه کنیم شخص حقوقی حقوق عمومیه، اما اگه بگیم کانون وکلا از افرادی تشکیل شده که مستخدم دولت نیستن، اموال و دارایی کانون متعلق به دولت شهرداری نیست، از این زاویه نگاه کنیم کانون وکلای دادگستری شخص حقوقی حقوق خصوصیه. خب بالاخره ملاک اصلی چیه؟ میگه ملاک کلی برای اینکه تشخیص بدیم یه جایی شخص حقوقی حقوق عمومی یا شخص حقوقی حقوق خصوصیه، میگیم که اگر سرمایه شخص حقوقی کلن یا بیشتر آن متعلق به دولت یا شهرداری باشد، یا هدف و فعالیت آن از اهداف و فعالیت‌های عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی دونسته میشه. برای همین کانون وکلا دو پهلو مون دیگه، چون از این طرف اهداف عمومی رو تعقیب میکنه، از این طرف سرمایه‌اش متعلق به دولت و شهرداری آنه. در این تعریفی که گفتیم میگیم اگه سرمایه شخص حقوقی کلن یا بیشترش متعلق به دولت و شهرداری باشه، یا هدف و فعالیت اون باشه، همین یایی که در تعریف اومد کانون وکلا رو دو پهلو کرد. اهداف عمومیش نگاه میکنی شخص حقوقی و حقوق عمومیه، سرمایهش نگاه میکنی که متعلق به دولت و شهرداری نیست، شخص حقوقی و حقوق خصوصیه. پس ملاک عام تمیز بین شخص حقوقی و حقوق عمومی از شخص حقوقی و حقوق خصوصی دو چیزه: یک، سرمایش تمام یا اکثرا متعلق به دولت یا شهرداری باشه. دو، هدف و فعالیت عمومی باشه. هر چیزی که یکی این دوتا داشته باشه ملحق کردنش به شخص حقوقی یا حقوق عمومی جایزه. اما اشخاص حقوقی حقوق خصوصی چی هم؟ مردم گروه های رو تشکیل میدن، مثل شخص طبیعی از این گروه استفاده میکنن، من باش کاسبی میکنن، تجارت میکنن با تأسیس یه شرکت تجارتی. این شخص حقوقی حقوق خصوصیه. شخص حقوقی حقوق خصوصی سه گروهه، یا شرکت‌های تجارتی هن، یا مؤسسات غیر تجارتی هن، یا موقوفات هن. شرکت‌های تجارتی چی هن؟ شرکت‌های تجارتی گروهی از افرادن که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت بازرگانی و تجاری مشترک و تقسیم منافع بین خود در میان می‌گذارن. 6 تا آدم جمع میشن، یه شرکت سهامی خاص فلان تشکیل میدن. کار این شرکت سهامی خاص فلان هم اینه که رفتگری کنه تو شهر، بره زیر نظر شهرداری کار کنه، قرارداد بنویسه با شهرداری، رفتگری شهر به عهده بگیره. سهامداران این مجموعه 5000 تا ممکنه کارگر و رفتگر داشته باشن. حقوق کارگراشونو میدن، همه این کارا رو میکنن، ماشینای زباله‌شون رو می‌خرن، بنزین و گازوئیل ماشیناشون رو میدن، همه نوع هزینه‌هایی رو میکنن، یه چیزی هم از شهرداری به عنوان درآمد دریافت میکنن. قرارداد می‌بندن دیگه با شهرداری. هر چی تش بمونه منافع ایناست. منافع این 6 نفر سهامداری بود که این شرکت رو دایر کرد. مدیر عامل چی؟ حقوق مدیر عامل چی؟ مدیر عامل مثل یه کارمند حقوق بگیره. رئیس هیئت مدیره اونم مثل کارمند حقوق بگیره. اصل سود نهایی میرسه به سهامداران. برای همین شرکت تجاری از گروهی از افراد تشکیل میشه که اموال یا خدماتی رو به منظور فعالیت بازرگانی مشترک و تقسیم منافع بین خودشون در میان میذارن. یه عده اموال میارن وسط، یه عده خدمات میارن وسط. این میگه من میتونم روز 8 ساعت مدیر عاملی اینجا رو بکنم اما سرمایه ندارم بیارم. و یکی میگه من پول میارم، و یکی میگه من تخصصم میارم، من در مسائل شهری خیلی سوادم خوبه، مثلا تخصصم خوبه. یکی تخصص میاره، یکی مثلا زمان میذاره مدیریت میکنه، یکی پول میاره. اینا جمع میشن دور هم یه شرکتی رو تشکیل میدن و منافعی رو با همدیگه ازش بهره مند میشن. شرکت های تجاری اقسام گوناگونی دارن که در قانون تجارت پیش بینی شده، ولی کلیه شرکت‌های تجارتی طبق ماده 583 قانون تجارت شخص حقوقی هستند. شرکت‌های تجارتی از لحظه ایجاد دارای شخصیت حقوقی میشه، اما وقتی شخصیت حقوقیش کامل میشه که طبق مقررات بره در یه جایی به ثبت برسه. مرجع ثبت شرکت‌های تجارتی کجاست؟ مرجع ثبت شرکت‌های تجارتی در تهران در اداره ثبت شرکت‌هاست. در شهرستان‌ها در اداره ثبت اسنادیه که اون شرکت نزدیکترین در قلمرو اون اداره ثبت واقع شده. مثلا شرکتی که در قائم شهر تأسیس میشه نباید بره در اداره ثبت اسناد ساری به ثبت برسه، باید تو همون شهر قائم شهر بره به ثبت برسه تو شهرستان ها. شما یه شرکت میخوای در شهرستان به ثبت برسونی، اداره ثبت شرکت ها نداره، اونجا میری اداره ثبت اسناد و املاک اون شهرستان، یه واحد یا دایره ای داریم به نام ثبت شرکت ها، یه اتاقی این کار اختصاص دارن، اونجا میری مدارک میدی، کارات میکنی، شرکت ها به ثبت میرسونی. شرکت به ثبت رسوندن در تهران در اداره ثبت شرکت ها صورت میگیره، یه اداره مستقلی برای این کار پیش بینی شده. در شهرستان در اداره ثبت اسناد و املاک اون شهرستان صورت میگیره. پس مرجع ثبت یه شرکت تجارتی در تهران اداره ثبت شرکت هاست، در شهرستان اداره ثبت اسناد و املاک اون شهرستانه. در هر شهرستان هم یه اداره ثبت اسناد و املاک بیشتر نداریم. اگر میبینی در تهران تعداد شعبش زیاده، مناطق تهران رو برای سهولت اومدن این کاری کردن، وگرنه همه اینا بهشون میگن اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تهران. مثلا استان ها هم داره ولی زیر مجموعه دارن همشون. حالا مؤسسات غیر تجارتی چیه؟ مؤسسات غیر تجارتی مؤسساتی هستند که گروهی از افراد برای مقاصد غیر تجارتی تشکیل میدن. خواه انتفاعی باشه خواه غیر انتفاعی، خواه نفع توش ببرن خواه نبرن. ماده 584 قانون تجارت به این مؤسسه ها اشاره کرده. ماده یک آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوبه 1337 در رابطه با این مؤسسات غیر تجارتی میگه مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی، ادبی، امور خیریه و امثالان تشکیل میشه، اما از آن که تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. مثلا آقای قلمچی میاد کانون فرهنگی نمیدونم چی میزنه، یه کانونی درست کنه، کارش آموزش و برگزاری کلاس‌های کنکور 15 روز یکی برای بچه‌هایی که میخوان کنکور شرکت کنن یا سالهای قبل از کنکور هستن، اما قصد سودبری داره، قصد انتفاع داره، عیب نداره. یه مؤسسه غیر تجارتیه که در زمینه فرهنگی داره فعالیت میکنه اما انتفاعیه، نفع ببره، کتاب چاپ میکنه اونجا میفروشه، برای ثبت نام کسایی که میخوان دفعه یک سال برن اونجا امتحان بدن، 15 روزی که برن کنکور بدن، ازشون پولی به عنوان حق ثبت نام میگیره، کارمندایی داره، حقوقی میپردازه، داره نفع میبره از این کار. اما یه انجمن مثلا حمایت از زندانیان که تشکیل میشه، این برای منافع این کار نمیکنه، نفعی توش نیست، سودی توش نیست، چون هیچ زندانی شهریه‌ای به اونجا نمیپردازه. میدونی؟ یعنی در هیچ مرحله‌ای تو صحبت از دریافت وجه نمیکنی. اگرم کسی میره اونجا کمک مالی میکنه که بتونن به خانواده زندانیان کمک کنن، به شکل خیریه به اونجا کمک میشه. لذا مثلا یه تشکیلاتی که انجمن حمایت از زندانیان باشه، این یه تشکیلات غیر انتفاعیه، انتفاعی توش نیست، ولی تشکیلات آقای قلمچی که یه کانونی درست کرده، اون از شرکت‌های غیر تجارتی یا مؤسسات غیر تجارتی انتفاعیه. اسمای مختلفی هم داره تو این شهر، انجمن، کانون، بنگاه، هر کدوم از این اسما رو و عنوانها رو میتونه انتخاب کنه، اما حق نداره عناوینی رو که اختصاص به تشکیلات دولتی داره انتخاب بکنه. مؤسسه های غیر تجاری، چه انتفاعی چه غیر انتفاعی، حق ندارن مثلا برن یه مؤسسه ثبت کنن به اسم آموزش و پرورش شهر تهران، نمیتونه این کار کنه، یه مؤسسه دولتیه، میدونین از اسامی مؤسسه های دولتی نمیتونه استفاده کنه. پس مؤسسات غیر تجاری دو بخش شد، مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم منفعت بین اعضای خود نیست، مثل انجمنهایی که برای تشویق علم و ادب و ورزش و هنرها و اینا هست، یا گروهی میرن تشکیلاتی درست میکنن، حمایت از حیوانات میکنن، حمایت جلوگیری از امراض میکنن، جلوگیری از مفاسد اخلاقی میکنن، میرن یه گروه های تشکیل میدن، انجمن ترک اعتیاد درست میکنن، معتادین رو ترک میدن، مفسد اجتماعی رو میخوان حل کنن، اینا همشون غیر انتفاعی هم. دسته دوم از مؤسسات غیر تجارتی، مؤسساتی که مقصود از تشکیل اونا سودجویی و جلب منافع مادیه، مثل کانون های فنی. تمام این کانون های فنی که تشکیل میشه، کانون هایی که برای کانون فنی خیاطی مثلا، آرایشگری، چی دارن آموزش میدن، میری ثبت نام کنی، اول یه پولی ازت میگیره، بعد میبره زیر نظر وزارت کار، بعد یه دیپلم کار میده. تمام مؤسسه های حقوقی، شرکت های غیر تجارتی که برای کشاورزی و آبیاری تشکیل میشن، اینا همشون مؤسسه های غیر تجاری انتفاعی هستن. ماده 584 قانون تجارت میگه مؤسسه هایی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند، از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه تعیین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا میکنند. گفتیم شرکت های دولتی که شخص حقوقی و عمومیه، به محض ایجاد بدون احتیاج در اداره ثبت شرکت ها شخص حقوقی داره، شخصیت حقوقی داره. شرکت های تجارتی به محض اینکه شرکت نامه رو شرکا امضا کردن شخصیت حقوقی داره، ولی کمال شخصیت حقوقیش، کامل شدن شخصیت حقوقیش نیاز به ثبت در اداره ثبت شرکت داره. مؤسسه های غیر تجاری غیر انتفاعی و انتفاعی از لحظه ای که ثبت میشن در اداره ثبت شرکت ها شخصیت حقوقشون متولد میشه. پس اگر گفتم شخص حقوقی از چه زمان متولد میشود، میگیم اگر شخص حقوقی حقوق عمومی باشد، از لحظه ایجاد دارای شخصیت حقوقی است و نیاز به ثبت در اداره ثبت شرکت ها ندارد، مگر استثناءً قانون ثبت آن را لازم دانسته باشد، مثل شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی که ماده یه که آیین نامش میگه که حتما باید در اداره ثبت شرکت به ثبت برسه. اگر شرکت تجاری به محض امضای شرکت نامه توسط شرکا شرکت ایجاد شده اما کامل شدن شرکت نیاز به ثبت در اداره ثبت شرکت ها داره، اگر از نوع مؤسسه های غیر تجارتیه به محض ثبت در اداره ثبت شرکت ها داره شخصیت حقوقیه. پس از حیث اینکه شخص حقوقی کی متولد میشه یا نیاز به ثبت در اداره ثبت شرکت ها داره یا نداره، بین اشخاص حقوقی و حقوق عمومی، شرکت های تجارتی و مؤسسه های غیر تجارتی باید فرق گذاشت و این سوال شیک و مهمیه. شرکت های غیر تجارتی کجا باید به ثبت برسه؟ دوباره این سوال قبل، مرجع ثبت مؤسسه های غیر تجارتی اهم از انتفاعی و غیر انتفاعی در تهران، در اداره ثبت شرکت ها، در شهرستان ها، در اداره ثبت اسناد و